ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. گفتا که بخوان نام خداوند جهان را، آن خالق بیچون زمان را و مکان را، و من میخوانم به نام خدایی که مهربان ترین است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی رادیو اقتصاد، سلام و درود بر شما. عصر آدینتون به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه های این رادیو، امروز جمعه اول اسفند 1404. من فاطمه شعبانی، گوینده این بخش، به اتفاق این همکاران در خدمت شما هستیم در یک مجال 8 ساعت انشاءالله تا ساعت 22. تهیه کننده آتنا ابراهیمی. هماهنگی پخش مجید ابراهیمی. صدا بردار علی میرزایان. ضمن تشکر از همکاران پرتلاشمون در نودال، فنی، خدمات، حراست، حمل و نقل و آبدارخانه که کمتر از اونها یاد میشه. سپاسگزاریم از این که امروز همین نوبت از برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما به اتفاق نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه های امروز و امشب. تا لحظات دیگر شنونده برنامه بهارستان خواهید بود. مسیر آبادی ساعت 15 تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 16 بارکد رو میشنوید. مهمان نواز ویژه برنامه ایام ماه مبارک رمضان هست که ساعت 17 تقدیم حضور شما میشه. یادآوری میکنم که وقت ملکوتی از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:09 دقیقه خواهد بود. از سرمایه تا تولید رو ساعت 19 میشنوید. ساعت 20 هوشیار رو خواهید شنید. ساعت 21 دیدگاه تقدیم حضور شما خواهد شد. و حسن ختام برنامه های امروز امشب در بخش دوم از رادیو اقتصاد ساعت 21:30 دقیقه مکاتب اقتصادی خواهد بود. خب یک نکته رو هم یادآوری بکنیم، البته شما هم گهگاهی در قالب پیامک سامانه پیامک 30367 به ما گوش زد میکنید، پیامک ها رو میخونیم و با سایر هموطنان عزیز هم در میون میگذاریم که در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم در منزل، گاز طبیعی رو انشاءالله بهینه مصرف کنیم. خب شما هم میتونید پیام هاتون رو از طریق همین سامانه پیامکی که عرض کردم 30367 با ما در میون بگذارید. ایام ماه مبارک رمضان هست، طاعاتتون قبول باشه، روزداری هاتون قبول باشه. پیرامون همین ماه مبارک رمضان هم اگر تمایل دارید میتونید با ما گفتگو کنید در مورد هر مسئله اقتصادی دیگر هم همچنین. اما دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در بخش دوم باشید، بهارستان رو بشنوید.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم
وقت ما تمام شد.
آخرین جمله رو اجازه بدید.
تذکر قابل واگذاری هست؟
خیلی خیر.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویا انشالله داشتیم.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیز ایران، وقت شما به خیر باشه. با بهارستانی دیگر با شما هستیم در اولین روز آخرین ماه سال 1404. من والی نعمتیان هستم و همراه با همکاران خوب و پرتلاشم هم در بهارستان قرار هست این هفته هم با شما باشیم. فرارسیدن ماه مبارک رمضان هم بر همه شما مبارک باد و انشاءالله که ما رو در دعای خیرتون فراموش نکنید. اما موضوعاتی که در بهارستان این هفته خواهید شنید و به اونها خواهیم پرداخت: نبوده تصمیم واحد در تخصیص ارز دارو، انتقاد از اجرای ناقص قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیگیری مطالبات مردم سیستان و بلوچستان و مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها، بخش‌های این هفته بهارستانه که تقدیم شما عزیزان همراه بهارستان میشه. با ما همراه باشید. خب بریم سراغ موضوع بسیار مهم تخصیص ارز دارو. آقای سید جلیل میر محمدی عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه نبود تصمیم واحد درباره تخصیص ارز دارو روند تامین مواد اولیه و تجهیزات پزشکی رو با اختلال مواجه کرده و بر ضرورت تعیین تکلیف این سیاست تأکید کردند. ما تلاش میکنیم که با آقای دکتر سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صحبت کنیم. الان پشت خط ارتباطی ما خانم دکتر باقری‌نیا هستند از کارشناسان این حوزه. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام،
متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید و به برنامه بهارستان اومدید تا درباره موضوع تخصیص ارز دارو با هم صحبت کنیم. قرار بوده حدود 5.1 تا 5.2 میلیارد دلار ارز برای تسویه بدهی‌های ارزی و تأمین نیازهای دارویی تو سال 1404 اختصاص پیدا کنه. بله. اما 3.5 میلیارد دلار اختصاص پیدا کرده و بر اساس آمار از این میزان هم فقط 2 میلیارد دلارش منتقل شده. آقای میر محمدی گفتن که دولت قول داده که ارز ترجیحی دارو رو حذف نکنه، اما یکی از مسائل جدی در واقع همین عدم تخصیص به موقع و کافی ارز به این بخش. شما به عنوان کارشناس این حوزه بفرمایید که چرا به نظر شما ارز ترجیحی دارو تامین نشده؟ مشکل کار کجاست؟ دولت چه توجیهی برای این موضوع داشته تا الان؟
خب تا الان دولت توجیهش در واقع عدم داشتنش دسترسی به ارزه و از این 5.1 که شما می‌فرمایید در واقع 1.4 ارز ترجیحیش مربوط به تجهیزات، ما بقیش تا 3.5 مربوط به دارو و در مورد ارز غیر ترجیحی هم 0.75 در واقع مربوط به تجهیزات و باز نیمه دیگرش مربوط به دارو هست.
بله.
تا اینجا چیزی که ما از دولت شنیدیم عدم دسترسی به عرضه و این باعث شده که صفحه‌های طولانی چه در زمان تخصیص چه در زمان وصولش که توی بانک مرکزی هست ایجاد بشه و ارزها به موقع به وارد کنندگان یا برای تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه‌شون داده نشه.
بله خب الان چه مشکلی توی بازار و توی حوزه تخصصی این موضوع پیش اومده با این اتفاقی که افتاده؟ حالا البته دولت در واقع این توجیهش نمیدونم از نظر شما که کارشناس هستید آیا قابل قبول هست، یا اون بیماری که به این تجهیزات نیاز داره، به این دارو نیاز داره، به نظر شما به عنوان کارشناس چه باید کرد؟
ببینید من بیشتر میتونم در حوزه تولید با هاتون صحبت کنم.
بله بله استفاده
و در واقع مشکلاتی که حالا عدم این تخصیص ارز برای تولید کنندگان ایجاد میکنه.
بله.
وقتی که تولید کننده ای به موقع ارزش رو تحویل نگیره برای اینکه مواد اولیش رو وارد کنه، خب به تب نمیتونه اون محصول رو حاضر کنه و به بازار عرضه کنه.
بله.
و به تب اونور کسی که متضرر میشه بیمار و مصرف کنندگان اون وسیله یا اون دارو هستن.
بله.
و حالا اینکه ممکنه بعضی از کارخونه ها مجبور بشن که تعطیل کنن، تعدیل نیرو کنن، و اگر قرار ارزی داده بشه برای هر چیزی قاعدتا باید به موقع داده بشه. نوشداروی پس از مرگ سهراب عملا نباشه، که تا کنون واقعا همینجورم شده و نوشداروی بعد از مرگ سهراب شده. و یا مثلا نمونش رو تو بحرانی که در شیر خوش ما در سالهای گذشته مشاهده کردیم که اگر ارز شیر خوش به موقع داده می شد، شیر خوش در واقع انقدر هم صادرات داره که تمام ارزش رو می تونه تأمین کنه، ارزی رو که بهش داده شده. ولی خب یک مقداری بی برنامگی و عدم انجام کارها به موقع خودش باعث ایجاد بحران میشه.
خانم دکتر، خب الان یه اتفاقی افتاده، شما فرمودید که توی تولید تجهیزات ما با وارد نشدن ارز ترجیحی و تخصیص داده نشدنش و اتفاقاتی که میفته حالا توی استندهای قلبی، باتری‌های قلبی، لنزهای چشمی، پروتزها، همه اینها یه وضعیت بلا تکلیفی به وجود اومده. خب الان کسی که بالاخره بیماره و نیازمند این تجهیزات هست نمیتونه دست نگه داره، یعنی بالاخره باید عمل بشه. چه اتفاقی براش میفته؟ آیا ما اصلا داریم این تجهیزات رو در کشورمون، یا اینکه نداریم و اونها دیگه باید خودشونو به دست تقدیر بسپارن؟
ببینید تجهیزات پزشکی خب یه چیزی حدود 70-75% تولید داخل داریم.
بله.
خب این 70-75% یه چیزی حدود 20-30% نیازمند عرضه.
بله.
ما اصلا روی عرض ترجیحی یا غیر ترجیحیش من حرفی ندارم.
بله.
چون که به هر حال عرض ترجیحی ضرر برای تولیده. شما وقتی که ارز ترجیحی به یک صنعتی میدید، صنعت رو سوق میدید به جای تولید بره به مونتاژکاری و در واقع اشتغال رو ضرر میزنید بهش و همه واقع علاهازا و اتفاقات
بله.
دیگری که میفته، که حالا بحث ما اصلا این مورد نیست فعلا.
بله.
ولی به هر حال تولید کننده باید برنامهش رو بدونه.
بله. و بتونه
تولید کنه،
برنامه ریزی کنه.
یک سری از اقلام هستن که خب تولید داخل ندارن در حال حاضر.
بله.
ما یه سری برنامه هایی در تشکل‌های خودمون داریم که برای 5 سال آینده بعضی از این اقلام رو که مصرفی هستن و مصرف بالایی هم دارن و ارزبری بالایی هم دارن
خانم دکتر، من صحبتتون رو
ببخشید
قطع میکنم، چون الان ارتباطم با آقای دکتر سعید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلسم
بله.
برقرار شده. من خواهش میکنم شما پشت خط ارتباطی ما بمونید، شاید شما هم سوالی داشته باشید از ایشون.
بله.
بخواید بپرسید. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و همچنین عرض سلام خدمت مهمان گرامی.
ما سوالمون این بود که چرا عرض ترجیح دارو تامین نشده و اینکه مجلس قراره برای حل این مشکل چه اقدامی رو انجام بده؟
خب واقعیتش این سوالی که شما الان ما میپرسید، ما هم بارها از دولت پرسیدیم.
به چه نتیجه رسیدید؟
در ما بارها جلسه گذاشتیم، چه زمان آقای فرزین، چه الان زمان آقای همتی. خب متاسفانه علتی رو که بیان میکنن همون مشکلاتی که ناشی از اون تحریم ها و جابجایی پول ها و بحث تراستی هاست، که حالا یه بحث طولانی هست.
بله.
ولی مهم اینه که متاسفانه هم به موقع داده نمیشه، هم تخصیص ارز برها مطابق با قانون انجام نمیشه. تاوان این رو برها بیماران با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و ایجاد بازار سیاه و گرانی متاسفانه میدن. ما هم بارها این رو هم به عنوان تذکر به رئیس محترم جمهور دادیم، هم به برها وزیر محترم اقتصاد و رئیس بانک مرکزی. برای کاری که مجلس میتونه بکنه بحث نظارت و تذکر و در نهایت استیضاح هستش.
بله، به مرحله استیضاح رسیدید؟
خب به هر حال یکی از مواردی که در دوره قبل بحث استیضاح وزیر اقتصاد مطرح بود همین هستش، ولی الان به هر حال دولت به ما قول داده که تا همین یک ماه آینده عرض تخصیصی دارو رو به صورت کامل بهش بده. البته من این رو بگم، خیلی از وارد کنندگان دارو الان نزدیک به 1 میلیارد دلار از جیب خودشون دارو رو وارد کردن.
بله.
حالا درست به ارز رو نگرفتن، ولی اونها از جیب خودشون و سرمایه خودشون دادن که حالا به هر حال داروهای مورد نیاز مردم تامین بشه. امیدوارم بانک مرکزی هم به قولی که داده و مجلس هم به جد داره پیگیری میکنه پایبند باشه و این مشکل حل بشه.
یعنی این باقی مانده 51 تا 52 میلیارد انشالله تو برای سال 404 تا آخر سال پرداخت میشه. سال 405 اطلاع دارید که چقدر تخصیص ارز داریم؟
ببینید مال سال 405 هم همین مقدار بود، ولی از سال 405 3.5 میلیارد دلار ما فعلا برای دارو گذاشتیم، از ارز ترجیحی.
بله.
ولی ارز تالار رو همون 1.5 تا 2 میلیارد حالا در نهایت مصوبت میشه. اون چیزی که ارز ترجیحی هستش 3.5 میلیارد.
بله. و تجهیزات چقدر؟
دارو و تجهیزات با همه
با هم، یعنی رقمش پایین تر از سال 404؟
ببینید برابره، برابره.
بله.
ولی خب ما یک سری از کالاها و داروها رو الان در کشور خدا رو شکر به تولید رسیدیم.
بله.
و اگر انشالله بتونیم برای مصرف کننده جا بیفته، ما یک سری از داروها مثل داروی انسولین که پر مصرف ترین دارو و وارداتیمون هست الان داره در داخل کشور تولید میشه. از لحاظ اثر بخشی هم واقعا طبق چیزی که سازمان غذا و دارو اعلام کرده، اون اثر بخشی رو مطابق برند خارجی داره، ولی خب به هر حال چون بیماران دیابتی به حق حساسیت دارن تا این جا بیفته کم طول میکشه.
بله.
ولی اگر ما بتونیم همین رو در داخل واقعا به تولید برسونیم، مطمئنا خیلی از نیازهامون
خانم دکتر باقرنیا. آقای دکتر جمالیان الان پشت خط ما هستن، شما به عنوان یک کارشناس تو این حوزه اگر سوالی دارید یا در مورد پاسخی که ایشون دادن صحبتی دارید بفرمایید که صحبت هر دو بزرگوار رو بشنویم.
نه، من صحبت‌های آقای دکتر رو که کاملا قبول دارم. قبل از ایشونم من خودم
بله بله شما هم نظر بودید. بله.
حال قضیه اینه که وقتی که صادرات نفت نصف شده و یا شاید کمتر، به تبع ارز نخواهد بود. ولی یک مشکل دیگری که تولید کنندگان الان باهاشون مواجه هستن، و شاید خوب باشه که آقای دکتر جمالیان از جایگاه مجلس کمک کنن، موضوع مطالباته. همونجوری که شما میدونید و این اعداد و ارقام گفته شده، تا الان حدوداً، البته اعداد خیلی متفاوته، ولی در حال حاضر حدود 50 همت دولت به دارو و تجهیزات پزشکی بدهکاره. حداقلش این بخش مطالبات رو یه پیگیری بکنن که ریالش داده بشه. و باز مشکلی که ما داریم اینه که بودجه‌ای که وزارت بهداشت در سالهای مختلف برای خودش درخواست کرده، در هنگام تسلیم این بودجه ها نصف شده و باعث شده که از سال 401 تا الان ما همینجور زیان انباشته در واقع وزارت بهداشت داره. و مثلا پارسال آخر سال تو اسفند ما 8 همت پول اختصاص داد برای دادن مطالبات این بخش، که خب این 8 همت عددی نیست، خیلی کم بود، چون پارسال همون موقع 24 همت این عدد بود. و الان طبق گفته های خود وزارت سازمان غذا دارو و برخالی از مسئولین، این به 50 همت رسیده. خب این لااقل این بخش ریالیش رو تامین کنن برای تولید کنندگان که نخوابه. به حال یه تولید کننده همینجوری که ایشون میفرمان 1 میلیارد دلار که الان عجیبش گذاشته، بعد همینجور ریال هم بگذاره، خب فکر میکنید این تا کجا میتونه ادامه بده؟
بله.
و مطالبات الان خیلی از شرکت ها رو واقعا دمینگیر کرده، کما اینکه تو بخش تجهیزات هم ما حدود 25 میلیارد همت الان طلبکار هستیم از دولت، ما بعدیش هم که در واقع دارو طلبکار از دولت.
بله.
و خواهش اینه که لااقل یک جایی در بودجه این عدد رو تأمین کنن، حداقل این بدهی رو صفر کنن، چون این بدهی به تدریج از 1400 تا الان مونده، یه چیزی حدود 630 روز ما تعویق
پرداخت داشتیم،
تعویق پرداخت داریم. 630 روز یعنی چی؟ یعنی یه چیزی حدود 2 سال. خب
دارد.
تولید کننده چقدر میتونه دوام بیاره؟ در این
بله.
مورد من
ممنونم از شما خانم دکتر باقرنیا. بله.
مجلس کمکی بکنه در این زمینه.
ممنونم آقای دکتر جمالیان، صحبت شما و پاسختون رو درباره این موضوع هم بفرمایید، خواهش می‌کنم بشنوید.
ببینید ما خانم دکتر کاملا درست میگم و به حق، مجلس هم اینو دید، ما سال 404 80 همت بودجه برای مطالبات وزارت بهداشت گذاشتیم که این مطالبات رو تصویه کنم. متاسفانه تا الان که هستیم از این 80 همت 10 همتش انجام شده. علت که این محقق نشده، این 80 همت از محل فروش صنایع بورسیمون انجام می شده وزارت سمت و به وزارت بهداشت پرداخت می شده. با فشارهایی که حالا ما گذاشتیم و تذکری که به رئیس محترم جمهور ما زدیم، در ماه گذشته 10 همت از این 80 همت پرداخت شد. اگر انشالله تا آخر سال 70 همت رو بدن، حتما مبلغ بدهی تصفیه میشه و واقعا من تأیید میکنم اگر تصفیه نشه، چرخه اقتصادی تجهیزات و دارو ما مشکل جدی برمیخوره.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان و خانم دکتر باقرنیا که با ما همراه بودید و درباره بحث تخصیص ارز دارو صحبت کردید. موفق و معید باشید. ممنونم، خدا نگهدار، خداحافظ آقای دکتر.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ردیف 3 بخش الزامات مصارف لایحه، اختصاص 20% از تنخواه را برای بازسازی و مقابله با حوادث غیر مترقبه در استانها تعیین کردند. و دیوان محاسبات اعلام کرد وزارتخانه های سمت و اقتصاد در واگذاری سهام برای تسویه بدهی دانشگاه ها اقدام نکردند. در پی احراز ترک فعل، پرونده مسئولان ذی‌ربط جهت طی مراحل رسیدگی قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. اما نمایندگان مجلس با افزایش 50% مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و همینطور مستمری والدین شهدا در سال آینده موافقت کردند. خبر دیگر این که رئیس مجلس گفت پس از محاسبه میزان افزایش حقوق و کسر مالیات، کف رشد تمامی حقوقها در سال آینده 32% می شود. و ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در رأس هیئت پارلمانی به عربستان سعودی سفر کرد. دیدار با مقامات سعودی و تقویت همکاری‌های دو جانبه از اهداف این سفر نام برده شده است. نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی بودجه سقف اعتبارات رفع تنش آبی روستاها را به تفکیک استانها به میزان 250 هزار میلیارد ریال تصویب کردند. اما نماینده قربه و دهگلان در مجلس از اتکای بودجه سالانه به افزایش مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد. شیخی زاده تصریح کرد افزایش مالیات موجب می شود تولید کننده برای جبران هزینه ها قیمت کالا را بالا ببرد و این فشار مستقیماً به مردم منتقل می شود. دکتر قالیباف در بررسی لایحه بودجه 1405 بر لزوم اصلاح دهک‌بندی یارانه ها و حفظ قدرت خرید مردم تأکید کرد. قالیباف ادامه داد برای حفظ قدرت خرید مردم نیازمند اصلاح دقیق دهک‌بندی ها هستیم. و فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین در مجلس جنایات اپستین را رسوایی مطلق هژمونی غرب دانست و گفت چگونه جنایتکاران و شرکای این پرونده می توانند برای جهان از صلح، حقوق زنان و کودکان سخن بگویند. و آخرین خبر این بخش، محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت در صورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شاهد کاهش 40-80% قبول شدگان آزمون وکالت و دور شدن از اهداف ترسیمی قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهیم بود.
رویارو
خب ما بخش رویارو رو در بهارستان داریم که مورد توجه تعداد زیادی از شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی بهارستان در رادیو اقتصاد بخش رویارو و پیگیری مطالبات شما مردم عزیز. این هفته هم که هفته سیستان و بلوچستان دیگه، جنوب شرق کشورمون، مردم خونگرم و عزیز و دوست داشتنی سیستان و بلوچستان، و فرصت رو غنیمت شمردیم که خدمت جناب آقای دکتر علی کرد باشیم، نماینده این استان و عضو کمیسیون اجتماعی، که برون بگن چه اتفاقاتی قراره در سیستان و بلوچستان بیفته، کدوم مطالبات مردم رو پیگیر هستند و تلفن‌هایی که شما عزیزان با برنامه دارید. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به بهارستان.
بنده هم از سلام و ابراز ارادت و احترام دارم خدمت مردم شریف، فهیم، مرزدار و مرزنشین استان پهناور سیستان و بلوچستان.
متشکرم. آقای دکتر کرد، مردم سیستان و بلوچستان، ما حالا کسایی که توی استانهای دیگه زندگی میکنیم همیشه میدونیم که واقعا مردم همراه، همگام و خونگرم، به قول شما مرزبان و مرزدار، و در واقع چطوری بگم، یک جور صبوری توی وجود مردم سیستان و بلوچستان هست که زبان از بیانش قاصره. شما که از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان هستید، مهمترین موضوعاتی که الان در این استان در حال پیگیری هستید و داره به نتیجه میرسه، جز مطالبات اصلی در واقع مردم سیستان و بلوچستان هست و توی حوزه شما که حوزه اجتماعی هست، بفرمایید چه مواردی بوده؟ خب ما میدونیم که در واقع سیستان و بلوچستان تو حوزه چشم پزشکی یکی از برترین هاست، توی خیلی از حوزه ها در واقع تونسته رتبه های خوبی رو کسب کنه در کشورمون. شما اقداماتی که انجام دادید و یا کارهایی که به مردم میتونید نویدش رو بدید چیست، که من بعد از دوستانم خواهش کنم که تلفن ها رو وصل کنن.
آنچه را که استان ما امروز نیاز دارد در شاخصهای مختلف، استان ما متاسفانه کم برخوردار هست. یکی بحث این است که در بحث آزادراها و دوبانده شدن جاده، که به حمدالله در این سالهای اخیر مخصوصا دولت 14 و مجلس 12 این را با جدیت شروع کرده به عنوان کوریدور شمال و جنوب، و به حمدالله از زاهدان به طرف خاش، به طرف ایرانشهر، نیکشهر و بندر ساحلی چابهار در حال فعالیت خیلی زیاد هست. و همچنین ما همین دو بانده یا آزادراه کرمان به میل 72 میرجاوه را در کار داریم که در دو قطعه از شهر نصرت‌آباد به طرف نرماشیر و بند در حال کار و فعالیت هست، و هم از زاهدان به طرف شهر مرزی میرجاوه و میل 72 در حال کار است، و همچنین باند دوم شهر خاش به شهرستانهای سراوانات شامل سراوان، مهرستان، سیبسوران و گلشن هم این باند دوم در حال کار هست. این بزرگترین دغدغه مردم ما برای تردد و نجات از سمانه جادهی و تصادفات است. بحث دیگر، بحث گازرسانی به استان پهناور سیستان و بلوچستان است که به حمدالله در سالهای اخیر لوله انتقال گاز طبیعی از اصلویه به شهر ایرانشهر و از آن انتقالش به شهر خاش و به شهر مرزی میرجاوه است، به طوری که اکنون و از اون یک خط هم به مرکز استان، کلانشهر استان زاهدان بود، و از اون به شهرستانهای سیستان سربلند بود.
بله آقای دکتر، چون الان شنوندگان عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن، اجازه بدید که با یکی از عزیزان ارتباط بگیریم، شاید در توضیحاتی که شما دارید میفرمایید جز سوالات ایشون هم باشه. شنونده عزیزی از استان سیستان و بلوچستان پشت خط ارتباطی ما هست.